به عزت هاشم ادامه بدیم. چندین سوال پرسیده شده بود که با توجه به شرایط کنونی مسئولین بتدین چه راهکارهایی رو میتونن انجام بدن که ازدواج تسهیل صورت بگیره توش، که خب این چیزی که فرمودین جواب این سوالا رو داد. سوال بعدی، قبلا کلاس‌هایی با عنوان مهارت‌های زندگی توسط سازمان بانوان برگزار می‌شد که عوامل تشکیل دهنده سعی داشتند این کلاس‌ها را برای قبل از ازدواج اجباری کنند، اما با مخالفت بتدین مواجه شد و علت آن را اینطور گفتند که چون اطلاعات مردم بالا میره تعداد ازدواج‌ها پایین میاد. آیا مورد بالا درسته و علت آن؟
این چیزی که اینجا مطرح شد قسمت اولش درست بود، قسمت آخرش درست نبود. ببینید، بدین با اجباری کردن این کلاس ها مخالفت کرد. حالا دلیلش رو میگم. دلیلش این نبود که اطلاعات مردم بالا میره، ازدواج پایین میاد یا مردم آگاه نشن. این نیست. اولا این که ما اعتقاد داریم که من ابتدای صحبت هم گفتم اجبار برای مسائل فرهنگی و اجتماعی هیچ وقت جواب مثبت نمیده. اینی که آدم ها رو شما بخواید مجبور کنید که کاری بکنن، این کار مثبتی نیست، به خصوص توی دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، به خصوص تو مسائل مذهبی و فرهنگی. هیچ وقت من شخصا با اجبار موافق نیستم. اینی که ما مجبور بکنیم، باید شما حتما توی یه سری کلاس هایی شرکت کنید که مثلا مدرسشون هم خانم فلانی باشه و باید این مبلغ هم پرداخت کنید. نه، من خودم به شخصه با خیلی از کسانی دیگه که در بدین بودیم مخالفت کردیم با این مسئله. یه مسئله دیگه من به صورت کلی به شما بگم. ببینید، بنده به شخصه عقیده دارم که علم روز را تو تمام زمینه‌های زندگی ما باید پیاده بکنیم. مطالعه علم روز، چه بحث روانشناسی، چه مسائل دیگه، پزشکی، مسائل اجتماعی، زندگی، کلاً مطالعه، اینکه آدم تو همه زمینه اطلاعات به روز داشته باشه بی نهایت خوبه. و بنده خودم هم اهل این مسئله هستم، سعی میکنم تو همه زمینه مطالعه بکنم. ولی یه سری منابع هست که حتما این منابع مورد تایید نیستن از نظر یهودیت. به عنوان مثال ببینید، روانشناسی علم بسیار بسیار عالیه و بسیار جذابه و من خودم خیلی علاقه دارم بهش و مطالعه میکنم کتابای مختلف در این زمینه. ولی اولا اینکه روانشناسی یک چیز ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض کنید که مهندسی میان حساب میکنید شما مثلا این سقف اینقدر میتونه بر اساس این فرمولای ریاضی مثلا تنش به اصطلاح تحمل بکنه، اینقدر وزن تحمل میکنه، ستونش را اینجوری بکنیم اینجوری میشه، اونجوری کنیم اونجوری میشه. یا پزشکی، فرض کنید مثلا فلان دارو فلان تاثیر را بر روی فلان باکتری داره یا فلان بیماری داره. روانشناسی این نیست. روانشناسی مجموعه از انواع و اقسام ایده هایی که گاهن متضاده. حتی مثلا به عنوان مثال من میگم، ببینید بنیانگذار روانشناسی نوین کیه؟ زیگموند فروید، یهودی اتریشی بوده. این آدم ایدهش اینه که تمام مسائل دنیا و مسائل روانی انسان خوب و بعد برمیگرد به مسائل جنسی صرف تا صد به صورت خلاصه. در مقابل ایشون یه شاگردی داشته به اسم دکتر فرانکل که هولوکاست سروایور هم هستش. زندگیش خیلی جالبه. کسایی که نخوندین فکر کنم ویکتور فرانکل اگر اشتباه نکنم، بسیار بسیار جالبه. یه چندین کتاب ایشون داره. ایشون از اردوگاه آشویتس هم نجات پیدا میکنه. حتی یه کتابش در مورد آشویتس، من یادم اینا 14-15 سالگی تو کشوی مدرسه من میذاشتم اینا، وقتی معلم درس میداد من اینا میخوندم. یعنی به چیز میگم که شخصی میگم که ببینید چجوری بوده. یه کتاب داره که میاد نظریات استاد زیگموند فروید رو رد میکنه. اسم کتابش تو فارسی میگن انسان به دنبال هدف. این کتاب حتما بخونید، حتما بخونید. شاید من پی دی افشو داشته باشم، ممکنه در گروه بذارم. یعنی اصلا نظراتی را عنوان میکنه که کاملا در بسیاری موارد متناقض و متضاد با استادش از لحاظ روانشناسی. یعنی اصلا روان آدم را از دید اینکه انسان به دنبال هدفه، نه صرفا به دنبال مثل یه حیوان به دنبال اون خواسته های جنسیش یا اون مسائل جنسی سرکوب شدهش در کودکی یا در نوجوانی رد میکنه صحبت های فروید را. ببینید منظورم اینه که روانشناسی یه علم نیستش که دو دو تا چهار تا، ریاضی نیست، مهندسی نیست، پزشکی نیست. اون مشاور و اون روانشناس بر اساس اعتقادات خودش خوب یا بد داره به شما مشاوره میده. شما وقتی میرید پیش یه مشاور، ممکنه یه مشاوری اصلا عقیده داشته باشه. واقعا با دوستان بحث بود، گفتن من پیش چند تا مشاور رفتم، اکثر اینا اصلا امروزه موافق ازدواج سفیدن. نه اصلا چرا آدم چرا اصلا ازدواج کنه؟ یا ممکنه خیلی از مشاورها یا روانشناسا اطلاعاتی را بدن نه حتما از روی عمد. حتی مشاورهای یهودی، حتی روانشناسان یهودی اسرائیل که در تناقض با اعتقادات مذهبی یهودی و در تناقض با یهودیت، بعضی بار ممکنه بگن مثلا نه ما چیزی نمیگیم، مثلا من میام دوره کنترل خشم. ولی باور کنید بعضی وقتا آدم با یه فقط حتی ایچی هم نگه، فقط با یه حالت صورت، مثلا من از اون مشاورم یا روانشناس میپرسم که نظر در مورد چیه، فلان مسئله چیه، همینین، این کافیه که خیلی چیزها رو خراب بکنه. مشاور خوبه به شرطی که مشاوری باشی به عنوان یه شخص یهودی، و اگر مذهبی اصلا مذهبی هم نباشه، به عنوان یه یهودی مشاوری در چارچوب یهودیت باشه. و اون موقع ما مخالفت کردیم با این قضیه به خاطر اینکه اون افرادی که، البته یه نفر فقط پیشنهاد داده شد که همین یه نفر دست بده، ایشون نه خودشون مذهبی بودن، نه اطلاعات مذهبی داشتن اصلا، و نه مقید بودن به اون مذهب. بنابراین من گفتم که چنین شخصی بسیار مثلا آدم خوب و بسیار آگاه، آیا ما میتونیم مجبور کنیم بگیم قبل از کتوبا، مثلا من کتوبا نمی کنم مگر اینکه شما برید پیش مشاوری که ممکنه صحبتاش هم مورد تایید یهودیت نباشه. علت اینکه مخالفت شد با این قضیه این بود. تو آمریکا حالا مشاورایی هستن که مثلا راوی ایرانی هم هستن، روای دکتر امیری، روانشناس ایشون از لحاظ مسائل مذهبی را ایشون میدونه، یا در بین اشکنازی هم مثلا ربانیم دیگه بودن، کسانی دیگه بودن، خیلی هم خوبه. ولی ببینید تو انتخاب مشاورتون خیلی دقت کنید یا روانشناس، چون میتونه تأثیر روتون بذاره که حتما اون حرفی که اون داره میزنه حرف مناسبی نیست، میتونه اصلا اشتباه راه اشتباهی داره به شما میده. بنابراین قضیه کاملش این بود، ما مخالف نیستیم با اینکه آدم ها تکنیک های ازدواج را، تکنیک هایی که میتونه کمکشون کنه را یاد بگیرن، ولی این باید از یه منبع قادوش و طاهر و یه منبعی باشه که مورد تایید باشه. هر منبعی، هر روانشناسی، هر مشاوری مثبت نیست، به خصوص برای جامعه ما که جامعه ما ایده های خودش، ایده های یهودیت را داره. حتی یه یهودی که مذهبی هم نباشه، ولی یه جامعه یهودیه، ما باید چیزی باشه که مناسب جامعه همون باشه، این رو باید حتما در نظر گرفت.
درسته، من موافقم با شما، ما تو این زمینه یه مقدار خسران داریم.
انشالله با این پویشی که راه افتاده سعی میکنیم که بیشتر جلسه داشته باشیم در این زمینه. بازم میگم جلسات آیندهمون حتما در رابطه با ازدواج نیست، احتمالا در مورد مسائل دیگه اعتقادی مذهبی هم بیشتر روی اونها فوکوس داریم، ولی جلسات مخصوص ازدواج یا در این حال که این جلساتمون گریزی هم به این مسائل خواهیم زد به امید خدا.
سوال بعدی، آیا مدرک تحصیلی آقایون در این وضعیت جامعه برای خانم ها مهمه؟ در این وضعیت مدرک فوق لیسانس هم به درد نمیخوره.
ببینید من به شخص معتقدم که مدرک حتما نمیتونه نشونه شعور باشه، حتی نشونه سواد هم نیست، حتی نشونه عاقل بودن شخص هم نیست. من آدمایی رو میشناسم که مدارک بالایی دارن ولی متاسفانه از شعور اجتماعی بسیار پایینی برخوردارن. آدمایی رو میشناسم که ثروت زیادی دارن ولی باز همینطور. آدمایی رو میشناسم که اطلاعات مذهبی خوبی دارن ولی باز همینطور. یعنی هیچ کدوم از اینها نشونه عاقل بودن شخص، مقید بودن شخص، چه زن و چه مرد، پایبند بودن نیست، یه واقعیتیه. این که ما ملاکمون را، معیارمون را صرف هم بذاریم روی مسئله مدرک تحصیلی، من با این موافق نیستم. چرا؟ مدرک تحصیلی یه چیزا میتونه نشون بده، اگر که واقعا آدم زحمت کشیده باشه برای به دست آوردنش، که این شخص خودش رو تونسته پایبند یک چارچوبی در یک مدتی بکنه، این میتونه تا حدی، ولی باز اینم حتما همیشه تو این دور زمانه نشونه این قضیه نیست. بنابراین اگر مثلا مثال میزنم، مثلا شما فرض کنید که شما دختر خانم با یه پسر، آقا پسری برید بیرون که مدرک خودتون مثلا فرض کنید فوق لیسانسه ولی اون دیپلم داره، ولی میبینید که از لحاظ شعور اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر اطلاعات عمومی، از نظر علاقه به مطالعه، از همه این جنبه ها این اصلا با مدرکش همخونی نداره. آیا به نظر شما ما باید واقعیتش رو در نظر بگیریم یا مدرکش را؟ اگر که فقط به دنبال این نیستیم که مردم چی میگن، به نظر من باید واقعیتش را. از اون ورش هم من دکتر میشناسم، نمیگم دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، دکترا داره، مهندسی داره، ولی مدرک را و همینطور پسر را فرقی نداره، مدرک را نمیتونید شما ملاک قرار بدید. مدرک میتونه تا حدی نشوندنده یه سری مسائل باشه ولی نه کامل. این عقیده شخصی منه.
بفهم. به نظر شما چند جلسه دیت رفتن لازمه از همون اول تا موقعی که بخواد به نامزدی ختم بشه؟ تا چقدر باید طول داد که همدیگر رو بشناسن؟
این چیزی نیستش که بشه یه نسخه واحد برای همه پیچید. بستگی به خیلی چیزا داره. بستگی داره که اصلا قبل از اینکه اینا همو ببینن اصلا همو میشناسن، چقدر خانواده ها همو میشناسن. ما یه جامعه کوچیکی هستیم، خیلی وقتا راحت تر اطلاعات کسب کنیم تا مثلا یکی که فرض کنید تو آمریکا از نیوجرسی میره نیویورک دیت میره، این خیلی وقتا ساده تره. ولی در این حال من با این که خیلی طولانی بشه هم موافق نیستم. در حد معقول، ببینید طولانی شدن قبل از ازدواج این معمولا باعث شناخت بیشتر وقتی از حد به در میشه نمیشه، چون دیگه وارد یه فازی میشن، به خصوص اگر وارد فاز عاطفی شده باشن، خود اون عشق و علاقه چشم آدم رو میبنده تو خیلی زمین ها و آدم دیگه نمیتونه خوب میبینه ولی نمیتونه خوب تحلیل بکنه، نمیتونه خوب تصمیم بگیره. بنابراین این که حتما طولانی شدن دیت یا دوره نامزدی این باعث میشه که شناخت بیشتر به دست میاد، من معتقد نیستم به این قضیه. و یه مسئله دیگه، من فکر میکنم اکثر آدم ها ناخودآگاه توی دوره دیت و نامزدی فیلم بازی میکنن. خب یعنی نه اینکه بخوان گول بزنن، نه اینکه شارلاتان باشن، بخوان آدم مکاری باشن، یه چیز اتوماته. چه دختر چه پسر میخواد خودش رو به بهترین شکل ممکن نشون بده تو دوره دیت و یا نامزدی. خب یه واقعیته. کسی نمیخواد بیاد بگه که آقا من خوب نیستم تو هر زمینه، ممکن توی یه زمینه خوب نیستم. ما فیلم بازی میکنیم، بنابراین تو دیت خیلی زیاد نمیشه آدم ها همو بشناسن. و یکی از راه های خیلی مهم برای شناخت اینه که شما به خانواده ها نگاه بکنید. من اینو خیلی وقت قدیما از بزرگترها میشنیدم، خودم شخصا باش زیاد موافق نبودم، ولی الان میبینم که یه حقیقت بزرگه. شما حتما خانواده را در نظر بگیرید. اون پسر یا اون دختر تو خانواده‌ای که به دنیا آمده و بزرگ شده، حتی اگر که راه دیگه ای را نسبت به خانوادش رفته باشه، خیلی مسائل اخلاقی و خیلی ایده ها را ناخودآگاه از پدر و مادرش و از خانوادش کسب کرده و بعداً تو زندگی پیاده خواهد کرد. بنابراین یه مسئله هست، میگن سیب زیاد دورتر از درخت نمیفته. همیشه خانواده رو شما در نظر بگیرید. اگر میبینید پدر، مادر، پدر و مادر همسرتون آدم‌های قابل اعتمادن، آدم‌های صادقن، آدم‌هایی هستند که در جامعه وشه مثبتی دارن، به عنوان افرادی که اخلاق مثبتی دارن شناخته شدن، به عنوان آدم‌های امین و درستکار شناخته شدن، این میتونه تا یه نه 100%، ولی تا 70% خیالتون رو راحت بکنه، کارا رو راحت میکنه. حتما این کار رو بکنید، حتما خانواده رو به عنوان یکی از فاکتورهای مهم برای ازدواج در نظر بگیرید. پدر مادر رو نگاه بکنید، بیشتر از اینی که خود دختر یا پسر رو نگاه میکنید، خودش هم نگاه کنید. 30% خودشه عامل، ولی از خودی زیاد نمیتونید اطلاعات کسب کنید، بیشتر به پدر مادر نگاه بکنید.
سوال بعدی، کادوهای نامزدی که برای عروس و داماد میارن، آیا برای خانواده عروسه که هزینه های نامزدی رو دادن؟ آیا بعدش میخوان این خانواده عروس لطف کنن برن باهاش جایزیه بخرن بدون اطلاعات داماد؟
اوی با
لطفاً شفاف بفرمایید که کار درست چیه. شبیه به همین سوال، اصول جهاز دادن به عروس و داماد چجوریه؟ چه مواردی با عروسه، چه مواردی با داماده؟ آیا نظر عروس داماد هم مهمه یا فقط باید نظر مادر پدر عروس باشه؟
سوالات خیلی خوبیه، نه حالا جزئیاتش، کلیاتش خیلی خوبه. ببینید یه توصیه بزرگ من دارم. من سالهاست که تو مسائل اختلافات خانوادگی، ازدواج، طلاق بودم، نه فقط تو ایران، تو آمریکا هم حتی بودم، و اکثر اختلافات به خاطر اینه که اولش با هم نیومدن طی بکنن. هر کدوم یه ایده‌ای برای خودش داشته، یه پیش‌فرض‌هایی داشته و بر اساس اون پیش‌فرض‌ها بعداً میاد ناراحت میشه، فکر میکنه که در حقش دارن اشراف میکنن، در حقش ظلم شده. مثلا من فکر میکردم، مثال من نوعی قبل از ازدواج فکر میکردم که کادویی که نامزدی میارن باید این همش بیاد فرض کنه تو خونه عروس. مثال بعداً اینجوری نشده، مثلا همسرم اومده گفته، نامزدم گفته که نه بیار با هم تقسیم بکنیم، یا مثلا بیار بذاریم توی حساب مشترک بعداً با هم استفاده کنیم. این خودش باعث یه کدورت میشه، یه جرقه است. بعضی اوقات نه نمیشه. مثلا من فکر میکردم که نامزدی را باید فلان مثلا عروس بگیره یا داماد بگیره، مثال میگم. بعدش اون یکی میاد میگه نه بیاین نصف نصف بگیریم یا با هم بگیریم. این میتونه خودش باعث یه ناراحتی بشه و بعدا بعضی اوقات یه حرفایی زده میشه که تا سالیان سال، مثلا 40 سال عروسی کردن، میگه 40 سال پیش مثلا شما میخواستید مثلا یه نامزدی اونجوری من پولشو دادم. خب یه واقعیت ما میبینیم اینا. ببینید قبل از اینکه قبل از ازدواج تا حد امکان این مسائل رو شفاف بذارید روی میز. دقیقاً جایزیه قراره چقدر باشه، چه انتظاراتی داریم، اصلا مهریه چقدره، ازدواج با کیه، این مهمونی با کیه، اون با کیه، این با چیه، صفر تا صد رو تا اونجا که میتونید در بیارید، شفاف با هم طی کنید. 99% این موارد ببینید قانون مذهبی نیست، اینها عرفه و عرف هم توی خانواده های مختلف، جوامع مختلف، شهرهای مختلف فرق میکنه. مثلا شما میایین میگی من از اصفهان هم اینجوری رسمه، یکی از یزد اومده اونجوری رسمه، من از اصلا جفتمون از تهرانیم ولی ما از یه خانواده هستیم که مثلا عرفش این بوده که مهریه مثلا 3 برابر جایزیه باشه، اونا از یه خانواده ای که نه توافقیه. میدونی چقدر اینو از من میپرسن؟ مهریه باید چجوری باشه؟ مهریه کتوبا. یه سری زنگ میزنن آقا مگه قانون نیستش که باید حتما 3 برابر باشه؟ یه سری دیگه زنگ میزنن مگر عرف نیستش که هر چقدر با هم توافق کنن؟ نه قانونی نیست، عرفه. اینا فقط توافقه، باید با هم توافق کنن، باید در موردش حرف بزنیم و همون اول هم اگر تعیین بشه این جلوی خیلی از کدورت ها و ناراحتی ها را در آینده میگیره. بنابراین تمام این مسائل را ترجیحاً در موردش صحبت بکنید.
شالوم هاراف، مدتی از ازدواج من میگذره و حالا متوجه شدم که در مورد مسائل اساسی زندگی با همسرم در دوران نامزدی صحبت نکردم. چه راهکاری برای من دارید؟ یا به عبارت دیگه وقتی نامزد هستند چه سوالاتی باید از هم دیگه بپرسن، چه مواردی حتما مطرح شد؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید دیت برای وقتی ما دیت میریم، البته شما همه تون عاقلید میدونید این را، ولی باز من تاکید میکنم، برای این نیستش که اگر از پسری یا از دختر خوشمون اومد سعی کنیم هر جوری از طولش کنیم. برای اینه که بشینیم ببینیم به هم میخوریم یا نمیخوریم. دیت برای اینه. دوره نامزدی برای عشقبازی نیست، عشقبازی تا به یهودیت برای بعد از ازدواجه. دوره نامزدی برای اینه که بشینیم حرفامون رو با هم بزنیم، اون مسائل ایده هامون رو و برنامه ریزی هامون رو با هم نزدیک بکنیم، با هم تشریح مسائل بکنیم، بتونیم بعدا خوب زندگی کنیم. دیت و نامزدی برای اینه. به خصوص قبل از اینکه اصلا تصمیم میخواید بگیرید، ببینید در مورد اینکه تا چقدر به هم میخورید تو تمام مسائل مهم بشینید با هم صحبت کنید، چی کار میخواید بکنید بعدا، علاقه هاتون چیه، برنامه زندگیتون چی خواهد بود، فرزندانتون چجوری میخواید تربیت بکنید، تو چه راهی میخواید باشید، صفر تا صد هر چیزی که فکر میکنید. فقط این نیستش که وای من تو مثلا رنگ قرمز خوشم میاد، وای که بگه نه من صورتی دوست دارم. این چیزا به درد نمیخوره، این چیزا، این حرفا رو بذارید کنار. مسائل مهمی که واقعا پایه و اساس زندگیتونه، علایقتونه، براتون مهمه، همه رو باید با هم مطرح بکنید و ببینید که با هم تو این زمینه ها تفاهم دارید. اینه. اگر تو دوره دیت این مطرح نشده، حداقل تو نامزدی باید مطرح شه. ببینیم به هم میخورید اصلا یا نمیخورید. خیلی مهمه.
شالوم، لطفاً به دختر خانم های دم بخت مطرح کنید که اگر پسر اومده خواستگاریش به همدیگر رو دوست دارن و پسر زیاد وضع مالی آنچنانی نداره، اما شرایط مالی پدر دختر خانم عالی هستش، کمک کنن پدر دختر خانم تا زندگیشون رو تو این وضع اوضای گرونی بتونن تشکیل بدن و توقع مالی هاشون رو هر دو خانواده کنترل کنند. اینم در مورد اینکه خب چقدر باید با خانواده پسر باشه، چقدر با خانواده دختر، آیا مرزی وجود داره؟
ببینید من با این موافقم، یعنی بعضی خانواده، البته اینجا خب شما اکثرا 99% مجردید، اینا رو بیشتر باید فرهنگ سازی برای پدر مادرها کرد، یعنی فرقی بین دختر و پسر وجود نداره. بعضی پدر مادرها فکر میکنن که صرفا باید به پسرشون را ساپورت بکنن، دخترشون را نباید حمایت بکنن یا لازم نیستش؟ اگر که نیازه چرا نه؟ اصلا چرا کلن، چرا آدم، چه پسر چه دختر؟ این به این معنی نیستش که من بگم پسر باید همچین توقعی داشته باشه. در مقابلش پسر هر چقدر بتونه مستقل تر باشه برای خودش و برای آینده زندگیشون بهتره. هر چقدر که بتونه زیر بار منت نره برای خودش بهتره، چون خود به خود تأثیر داره. ولی در این حال خود خانواده ها، چه خانواده پسر چه خانواده دختر، اگر نیازه و واقعا میتونن کمک کنن، به خصوص در شرایط فعلی 100% باید صحیحش اینه که کمک بکنن و وارد گود بشن. فرقی نداره که دخترمه یا پسرمه، بالاترین نیسوا کمک به ازدواجه و کمک به زندگیه. حتی ما ببینید سفر تورا رو برای هیچ موردی نمیتونیم بفروشیم. تنها موردی که سفر تورا رو میتونیم بفروشیم، یکی برای آموزش توراست، هزینه تامین هزینه های آموزش تورا، و یکی برای تامین هزینه های ازدواج. یعنی برای تامین هزینه ازدواج ما میتونیم سفر تورا بفروشیم. شما ببینید که این چه نیسوای بزرگیه که در این زمینه واقعا کمک بشه. یه نکته ای بود که من فراموش کردم تو این سوال جواب بدم، شما اگر دوباره اولشو بفرماییم.
چی بود؟
خب برید سوال بعدی اگر که.
هاراف، آیا با دختری که قبلا طلاق گرفت؟
چی بود مورد اول؟ بله. اوکی. سوال بعدی.
آیا با دختری که قبلا طلاق گرفته برای ازدواج بیرون برم، آیا مجاز از همسر قبلیش تحقیق کنم؟
ببینید، ما البته یه مقداری فکر میکنم تو این زمینه ها ما ضعیف هستیم تو ایران. خیلی وقتا توی آمریکا و یا تو ارس، چیزی که من با فرهنگ ارس هم آشنام، اصل را روی لیبل گذاشتن، این که مثلا این خانم یا این آقا آیا قبلا زندگی کرده با کسی جدا شده، نمیذارن روی خود این که واقعا چی بوده و آیا خود این شخص کیه. بنابراین اینی که ما یه برچسب بذاریم، نه، کسی که قبلا مثلا ازدواج کرده، طلاق گرفته یا همسرش را دور از جون از دست داده، من با این زندگی نمی کنم یا نرم باش بیرون، این به نظر من صحیح نیستش. همونطور که ما در خارج هم تو آمریکا و تو ارس هم میبینیم که اصلا همچین لیبلایی وجود نداره. ما باید و درستش همونه و یهودیت هم اصلا همینا میگه، همچین چیزی نیستش. و خب انسان البته تحقیق میکنه، البته میسنجه، خانواده طرف مقابل را نگاه میکنه، در این حال پرسجو میکنه که اصلا موضوع چی بوده، مشکل چی بوده، و بر اون اساس تصمیم میگیره. من افرادی رو میشناسم که ازدواج کردن، یکی از طرفین حالا ازدواج اولشون بوده، طرف دوم ازدواج دومش بوده، و باروخ هاشون بسیار بسیار خوشبختن، خیلی خوب زندگی میکنن. و پس به عقیده من این سوال جایی نداره با توجه به این مقدمه ای که گفتیم.
چرا بلوغ عقلی داخل آقایون خیلی خیلی دیر شکل میگیره؟
وای با وای وای با وای.
یا اصلا شکل نمیگیره؟
بهترش.
به همین دلیل باعث ایجاد خیلی از بحث و گفتگوها داخل رابطه میشه.
ببینید، یه واقعیته که یه قسمتش رو من درست میگید. آقایون نسبت به خانم ها دیرتر به بلوغ میرسن، بلوغ فکری. و اصلا میبینید که شما خانم ها بت میسواشون 12 سالگیه، آقایون 13 سالگیه. از لحاظ روانشناسی هم من تا اونجا که مطالعه کردم همینا میگن، معمولا آقایون یه مقدار از لحاظ روانشناسی توی موقعیت های مختلف زندگیشون دیرتر از پسرها، دیرتر از دخترها به بلوغ فکری میرسن. این درسته، ولی خب یه جنبه دیگه وجود داره که نحوه فکر کردن ما و و نگاه کردن ما به مسائل خیلی متفاوته. زنها و مردها به دو شکل مختلف به قضایا نگاه میکنن و حالا میشه مثالای زیادی زد یا از لحاظ روانشناسی اینا توضیح داد، این دیگه رشته من نیستش. مثلا فرض کنید که یه مردی که، حالا مثال میزنم، شاید نمیدونم مثالم هم دقیق باشه یا نه، من مثلا به یه با خانومم رفتم لباس بخرم، من نوعی، من خودم اینجوری نیستم، نگاه میکنم که مثلا این لباسه به درد کجا میخوره، قیمتش آیا مناسبه یا نه، جنسش خوبه یا نه. خانوما مثلا ممکنه که، خانوم من هم اینجوری نیست، مثال میزنم، خانوما بیشتر احساسی برخورد میکنن با غذایا که این مثلا چقدر قشنگه، نمیدونم، حالا چیزای موارد دیگه. من مثلا یه تابلو نگاه میکنم، میگم این مثلا چه تاریخی اینا کشیدنش، هدف چیز ایدش چی بوده، اون نقاش قدمتش چقدره، آیا. ولی یه خانومی که نگاه میکنه ممکن مثلا تحت تاثیر رنگاش بیشتر قرار بگیره، مثلا یه موج احساسی توش پیدا بکنه. پس ما جوری که به دنیا نگاه میکنیم متفاوته. اینی که بگیم که ما به بلوغ فکری نرسیدیم یا اون به بلوغ فکری نرسید، نه، ما زمینه هامون متفاوته و این تفاوت هم باید درک بکنیم. خیلی وقتا اختلاف های ما سر همچین چیزاییه. مثلا یه خانومی میاد میگه که، مثال بگم، مثلا یه زوجی برای من تعریف میکردن، گفتم اکثر نه ولی خیلی زن و عروس داماد زیر خوپا دعواشون شده، حالا قهر نیستن ولی دعواشون شده حداقل. مثلا یه کیس بگم، دوماده برای من گفت اومده رفته دنبال عروس آرایشگاه. آرایشگاه تا عروس اومده بیرون، خب دوماد گفته بحبت، بهش لبخند زده. عروس گفته خب خوب نگاه کن، چیه اینقدر عجله داری بریم؟ من خوشگل شدم یا نه؟ بگو. دوماد گفته بابا وقتمون کمه، دیر شده، ما نمیرسیم به باغمون یا به سر این دعواشون شده. خب ببینید، یعنی یه چیز طبیعیه تو زندگی هم همین هست. ببینید مرده براش مهمتره، نه که مهم نباشه، بله، میگه خب عروس خوشگل شده دیگه، اوکی، لباس عالی، آرایشش هم خوب، الان چی من مثلا 5 دقیقه نگاش بکنم بگم به به و چه. مرده اینجوری فکر میکنه. زن چجوری فکر میکنه؟ عروس چجوری فکر میکنه؟ آه این خوب منو نگاه نکرد، اصلا منو دوست نداره، اصلا شاید دروغ به من گفته. یا یه آقا مثلا تو زندگیش، این مشکل همه آقایونه، هر بار فکر نمی‌کنن که باید به همسرشون بگن من آی لوف یو، من تو رو دوستت دارم. ما خب ما یه بار گفتیم دیگه، یه چیزیه که نباید هر بار بگیم که. ولی زنه یه روز، یه ساعت که اون خانومه، یک ساعت که شوهرش بهش نگه من عاشقت هم دوستت دارم، میگه این حتما شلوارش دوتا شده، زیر سرش چی شده، این با کیه، با چیه، چی؟ بدبخت مرده، یا مرده داره فکر میکنه فردا مشکلاتش، چکش ها چجوری پاس کنه، قراراش چجوری به همه این قرارا برسه. زنه میگه به چی داری فکر میکنی؟ چیه موضوع چیه؟ کنیسا رفتی؟ کیا دیدی؟ کی بوده؟ کجا بوده؟ چی بهت گفتن؟ کی بهت زنگ زد؟ پس جوری که ما به مسائل نگاه میکنیم کاملا متفاوته. باید سعی بکنیم که این تفاوت‌ها رو بپذیریم، منیجش کنیم و بتونیم یه زندگی خوب داشته باشیم با وجود این تفاوت‌هایی که در ذات زن و مرد وجود داره.
6 ماه هست که با یک پسر به قصد ازدواج در ارتباط هستم. متاسفانه مردم خیلی از خبرهای زندگی من رو به اون میدن و خبرچینی میکنن. باید چه کار کنم؟ حالا یه جنبش برمیگرده به اونایی که خب خبرچینی میکنن که خب بین ما نیستن، ولی خب اون دختر یا پسری که تحت تأثیر ناخودآگاه قرار میگیره باید چیکار کنه؟
ببینید، من میخوام اینجا استفاده کنم از این فرصت یه چیزی خدمتتون بگم. حالا ما اینقدر گفتیم که مثلا باید جوری ما رفتار بکنیم که سطح توقعات بالا نیاد. حتی من اینقدر در مورد تجملات صحبت کردم، ولی یه قسمتش هم به خودمون برمیگرده. ببینید خود ما باید به خود جامعه، خود افراد جامعه باید یاد بگیریم که خودمون را با دیگران مقایسه نکنیم. باید یاد بگیریم که هر چیزی که دیدیم نخواهیم. باید یاد بگیریم که حسادت نکنیم. باید یاد بگیریم که هر حرفی رومون تأثیر نذاره. تا یکی بهمون گفت بالا چشت ابروه، یا تا یکی یه چیزی برای شوهرم گفت یا برای زنم گفت، این رو من تأثیر نذاره، یا برای نامزدم یا برای همسر آیندم. خیلی دهنبین، اصلا دهنبین نباشیم. یه سری چیزا هستش که ما خودمون باید یاد بگیریم. البته تشویق، ترغیب همیشه تأثیر داره، یه کلمه خوب تأثیر داره. مثلا منی که الان اینجا نشستم، میام پایین صحبت ها تموم شه، یکی میگه آقا خیلی لذت بردم، خب من خوشحال میشم. یکی بگه آقا این حرفا چی بود گفتی، اصلا وقتمون رو گرفتی، خب خود به خود یه مقدار تأثیر میذاره رو من. ولی من رو خودم جوری کار کردم و یه مقدارشم با تجربه به دست میاد که خیلی نه از اون تشویقه هیجان زده میشم، های میشم، نه از اون انتقاده خیلی داون میشم. تو زندگی هم همینه، باید یه مقداری سطح تحملمون را بالا ببریم. از اون چیزایی که میبینیم، از اون چیزایی که میشنویم خیلی تحت تأثیر قرار نگیریم. خیلی چیزا هستش که اولش بد به نظر میاد، آخرش میتونه خیلی خوب باشه. خیلی چیزا اولش خیلی خوبه، خیلی عالی به نظر میاد، ولی آخرش خدای نکرده مثبت نیست. خیلی حرفا هستش که اول خیلی آدم رو ناراحت میکنه، ولی بعد آدم روش فکر میکنه نه، برعکسش هم صدق میکنه. ببینید ما رو خودمون هم باید کار بکنیم، یه واقعیته. یه چیزی به شما بگم، ما دو تا قانون داریم که این قانون ها ظاهرا متناقضه. قانون مذهبیه، فقهیه. ببینید شاید شنیده باشید بعضیاتون، ما یه قانونی داریم به اسم مریتاین. مریتاین یعنی آدم کاری نباید بکنه که مورد سوء زن قرار بگیره، مورد خشاد قرار بگیره. خب مثلا تو شبات داریم، میدونید لباس شستن تو شبات آسوره. فرض کنید اگر لباس من خیس شده، نباید برم جایی پهن بکنم که یکی ببینه فکر بکنه که او این شبات لباس شسته. یه جای دیگه پهن کنم، یه جای دیگه بذارم، رو دسته صندلی بذارم، نرم جلو همسایه‌ام پهن کنم. مثال میگم، مثلا من نباید برم توی یه رستوران گویمی که فقط خیر کاشف داره، مثلا یه لیوان یه قفل آب بخرم ترجیحاً. چرا؟ چون فردا یکی ببینه چی میگه؟ من آراب گرامی خودم دیدم، رفت توی برگر کینگ، این مثلا آره چی خورده، چی کار کرده، درسته یا نه؟ خب به این میگن مریتاین، یعنی آدم خودش رو نباید تحت سوء زن قرار بده. خشاب در مقابل یه قانون دیگه داریم به اسم کفز خود. یعنی اگر ما کسی رو میبینیم که ظاهراً حتی یه آبونی کرده، ما باید یه جنبه زخوتی براش بسنجیم. مثلا شما اگر منو دیدید رفتم توی برگر کینگ، باید بگید که این شاید رفته یه آدرس بپرسه، شاید رفته یه آب بخره، شاید رفته نمیدونم آره یه کاری داشته. خب این دوتا ظاهرن با هم در تناقضه. اگر این قانون هست چه احتیاجی به اون قانونه، اگر اون قانون هست چه احتیاجی به این قانونه. نه تناقضی نیست. ببینید هر دو طرف باید، هر دو قسمت باید با هم تو این زمینه تلاش بشه. توی بحث تجملات هم مثلا، یا توی بحث خیلی تحت تأثیر حرفا قرار نگرفتن، از یه طرف تجملات باید پایین بیاد، از یه طرف تو باید ظرفیت خودتو بالا ببری که هر چی دیدی سری نخوای. خب چون فلانی مثلا تو عروسیش فلان کار کرده، منم باید همون کارو بکنم. چون اون مثلا اینجوری همچین کادویی برای همسرش گرفته، همسر منم باید همین کارو بکنه. چون فلانی این حرفا زد، خب این حرفه پس دیگه حتما درسته دیگه، فلان چیزو براش گفته. از یه طرف ما باید رو خودمون کار کنیم، از یه طرف هم اون قسمت باید اون حرف اشتباهه رو، حرف منفیه رو نزنه، لاشون هاره گفته نشه و یه مقدارم تجملات پایین بیاد. پس هر دوش با هم لازم و ملزومه.
از عزیزان کسی سوال حضوری نمیخواد بپرسه؟ هر موقع لازم بود اشاره کنید.
ما سوال داریم، فکر نکنید سوالمون تموم شده.
فقط سوال
میخوام، فقط اگر سوال حضوری هست، سوال حضوری هم مطرح شه.
در مورد اختلاف سنی
ریبی شمول میخوام سوال بپرسم. ببینید، من نمیخوام موردی صحبت بکنم بگم سازمان فلان و سازمان بیسار، من اینا کاری ندارم، ولی به صورت کلی به شما بگم هر بستری به درد همه افراد جامعه نمیخوره. خب اصلا نه فقط جنبه مذهبی ها، حتی جنبه های فرهنگی، جنبه های دیگه. خب سلایق متفاوته، علاقه ها متفاوته، جنبه ها متفاوته. نمیتونیم ما بگیم که خب مثلا فلان سازمان ما داریم، خب این برای همه خوبه، شاید برای شما خوب باشه، برای بغل دستیتون خوب نباشه، خب یا خیلی مثلا ارضاتون نکنه. بنابراین عقیده من و به خصوص یه توصیه هم به سازمان ها دارم. ببینید سازمان ها قدیم خیلی قوی تر کار میکردن، ولی الان خیلی سازمان ها ضعیف‌تر شدن و این دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش هم اصلا رشد و قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعیه. یعنی خیلی وقتا دختر پسرها دیگه لزومی نمی‌بینن که بیان مستقیم مثلا یه جایی همو ببینن. خب تو شبکه اجتماعی من یه پروفایل می‌بینم، سریع مسیج میدم، با هم صحبت می‌کنیم، شروع می‌کنیم. اینم هست. یکی از چیزایی که ما باید در نظر بگیریم، حالا چه سازمان‌های که به صورت خاص مذهبی هستند، چه سازمان هایی که اجتماعی هستند یا فرهنگی دارن کار میکنن، ما باید خودمون رو وفق بدیم با تغییراتی که اتفاق میفته. به عقیده من چه سازمان های مذهبی و چه سازمان های فرهنگی اجتماعی ما، هیچ کدوممون نتونستیم با سرعتی که تغییرات داره جلو میره ما خودمون رو وفق بدیم. هر دو گروه عقبیم، خیلی هم عقبیم، خیلی عقبیم. یعنی مشکل اصلی اون تطبیق دادن این بسترها با پیشرفتهایی که حالا تو زمینهای مختلف پیش اومده. ما باید روی این کار بکنیم. مسئله اصلی به اعتقاد من اینه. بله؟ خب ببینید مثلا سازمان فرض کنید که ممکنه برای بعضی از سطوح مناسب نباشه. من مثال میگم، نمیخوام مثال بزنم، مثلا ممکنه بعضی سخنرانهایی که میان تایید نباشه صحبتشون. هر چیزی ممکنه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که خب ما بگیم بیایم بگیم که آقا برو حتما بشین. ما به هر شکل برای، من به صورت کلی گفتم خدمتون، جنبه مذهبی هم نگفتم وفق دادن رو، من جنبه های بیشتر تکنولوژی و فرهنگی اجتماعی منظورم بود، متوجه؟ در هر صورت ما باید برنامه هامون جوری جذاب باشن که سعی کنیم که افراد بیشتری را جذب بکنیم. این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خب دیگران بیان برامون تبلیغ بکنن.
در مورد اختلاف سن پرسیدن که آیا دختر از پسر بزرگتر باشه مشکلی داره یا اینکه اختلاف سنی که معقول هست چقدره؟
ببینید اینم یه مسئله ایه که خیلی ارتباط داره با عرف، ارتباط داره با شرایط، ارتباط داره با جامعه، ارتباط داره با اون شخص. انتظار نداشته باشید که مثلا یه فرمولی دو حتما درست باشه بگیم این فرمول هست و 100% هم باید طبق اون رفت. من به همچین چیزی اعتماد ندارم. بنابراین اینو باید موردی مشورت کرد. به عقیده من موردی اینو باید مشورت کرد.
چرا چرا وانمود میکنید همه چیز بین پسر و دختر مساوی و هر دو زندگی را میسازند؟ واقعیت این است که همه بار زندگی روی پسر است. چقدر فشار باید تحمل کنی؟ وظیفه زن چیست؟ شبیه به این سوال در مورد نقش مرد و نقش زن توی ازدواج هم هست که بعدش هر کدوم چه وظایفی دارن، چه داخل خونه، چه خارج خونه.
ببینید مرد و زن وظایف متفاوتی ها دارن. البته این محدوده تقسیم وظایف امروزه یه مقداری کمرنگ شده، چون مردان بیشتر مثلا بچه داری و خونه داری میکنن، زنان بیشتر کار میکنن. ولی هیچ وقت، ولی هنوز، آیا یه مرد میتونه زایمان کنه؟ نمیتونه. آیا یه مرد حاملگی میتونه تجربه بکنه؟ نمیتونه. یه سری تفاوتهایی هستش که تفاوتهای بیولوژیکه، شما اینا هیچ جوره نمیتونید تغییر بدید. یه سری تفاوتهایی هستش که تفاوتهای ذهنیه، شما هر چقدر فمینیست باشید بگید مرد و زن با هم برابرن، چنینه چنانه، این حقیقت نداره. ما متفاوتیم تو خیلی زمینه‌ها، صحبت شد، حتی نحوه که خیلی وقتا به مسائل نگاه میکنیم متفاوته. تو زندگی مهمترین چیز تحسین وظایفه، این که هر دو طرف بتونن با هم صحبت بکنن و پایبند و مقید باشن به این که یه سری وظایف هستش که من وظایف منه و من باید اون رو انجام بدم، یه سری وظایف هم هست که وظایف همسرمه، اون باید مقید باشه. بعد البته به هم دیگه کمک میکنیم، البته یکدیگر رو ساپورت میکنیم، ولی هر کسی مقید باشه به اون وظایف خودش. این به نظر من بهترین روشیه که بتونه آدم یه زندگی خوب داشته باشه. اگر مرد انتظار داشته باشه که یه سری وظایفش رو بذاره گردن زنش، یا زن برعکس، این خیلی وقتا میتونه مشکل ساز بشه. یا اگر یکی از طرفین بخواد از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه، این مشکل سازه.
چند تا سوال بوده از طرف پسرای مذهبی که به خاطر مذهبی بودنشون ازدواج براشون سخت شده. از اون طرف هم چند تا سوال بوده از طرف دخترای مذهبی که به همین علت ازدواج براشون سخت شده. با هم مچه.
اگر که پروندهشون رو داشته باشیم، ما مچشون میکنیم. ببینید یه واقعیتی، یه مقداری ما هممون، همه عزیزان تو هر جامعه ای، نه فقط جامعه ما، یه مقدار سطح توقع رو باید بیاریم پایین. خب اون چیزی که من تو رویاهای خودم میبینم، مثلا شاهزاده بر روی اسب سفید بیاد، بر روی بنز سفید بیاد، اون خیلی وقتا نیست. اون چیزی که من تو رویاهام میبینم که نمیدونم یه دختری چنان و چنان مثلا در لباس عروسی میبینمش، اینا نیست. ببینید باید ما اون یه مقدار اون سطح توقعاتمون را، چه از نظر مالی، اقتصادی، چه از نظر ظاهری، چه از نظر هر، از همه نظر پایین بیاریم، باید یه مقداری گذشت بکنیم. من همیشه اینا میگم، ما باید ببینیم که تو مارکت چیه الان، تو بازار چی هست؟ از شما این قرار نیستش که یکی یه دختری یا یه پسری برا من بیفته پایین، قرار نیستش. اون چیزی که هست هست، من باید این را در نظر بگیرم. و کسی که میتونه اون مینیموم خواسته های من را تأمین بکنه، که خواسته هم نباید خیلی تو هوا باشه، افسانه ای باشه، میتونه مناسب باشه، باش برم بیرون و این کلیکه انشاءالله که میخوره، اگر نخوره خب یکی دیگه. خیلی از اینا که این مسائلی که سخت شده ازدواج، به خاطر اینه که سطح توقعات زیاده، این سطح توقعات رو باید پایین بیاریم.
تو همین رابطه چند نفر پرسیدن که خب اینا حرفه، تو فرهنگ سازی رو چیکار باید کرد؟ باید فرهنگ سازی بشه. ولی
همین الان فرهنگ سازیه. الان ما این که نشستیم با هم، شما نشستید، شما میفرمایید صحبتاتون رو، من عرض میکنم، با هم میشینیم داریم گپ میزنیم، همین فرهنگ سازیه. مطالعه بیشتر فرهنگ سازیه. تو سخنرانی ها توی داراشو گفته بشه این فرهنگسازیه. باید تلاش بکنیم، باید تلاش بکنیم که تو این زمینه ها واقعا این سطح فرهنگی رو بالا ببریم.
بگو غذا رو زودتر اماده کنیم.
نه اونا دیگه ولش کنیم، اونا دیگه ببریم.
چیه؟ کجا میخوام پر کنم؟ تو گروه عرب و پرس. تو گروه عرب و پرس. بفرست تو گروه عرب و پر کن. میشه کیو آر کد انداخت رو این تخت هوشمند اگه میخواد.
نه ما جلوشو نگرفتیم. ببینید نه شما دارید اشتباه میگید. ما جلوشو نگرفتیم. میگن این که جلوی مثلا اون کلاس های مهارت های زندگی ها گرفتید و میگه نشد راهکار. خب چه راهکاری دارید؟ من میگم بهشون دوام میدم، میگم ما جلوشو نگرفتیم، ما فقط اجباریش نکردیم. این دوتا با هم خیلی فرق داره. واقعا من توصیه میکنم، گفتم هر فردی هر جوانی سعی کنه با مطالعه با مشاوره با هر راه مثبتی که هستش سعی کنه اطلاعاتش رو در این زمینه بالا ببره. 100% که خوبه، ولی اینکه ما بیایم اجباری بکنیم بگیم الا و بلا همه حتما باید شما برید فلان فلان کلاس شرکت کنید وگرنه ما کتوبا نمی کنیم، ما اصلا کلن با اجبار حتی تو زمینهای مذهبی مخالفن. مثل اینکه من بیام اجباری بکنم بگم آقا الان شبات کسی ما جیباشو میگردیم، شبات کسی تو جیبش چیزی باشه من نمیذارم بیاد تو کلیسا. اجباری آره دیگه، مثلا گوشی آورده باشه یا حمل و نقل کرده باشه، یا مثلا بیایم اجباری بکنیم که او شما باید قسم بخورید مثلا قبل از اینکه ازدواج میکنید که کشروط و طهارت مشواخه و فلان و بیسار رو رعایت کنید، هر روزم تو داماد تفیلین ببند وگرنه من که طولات نمی کنم. معنی نداره. من نه قدیم و صد البته نه الان اصلا اجبار نتیجه نمیده. من بیام اجبار بکنم من که طولا نمی کنم مگر اینکه شما تو فلان کلاس و این و اون و این شرکت کردید. یه سری چیزای مینیمم ها ممکنه جواب بده، ولی اینکه بخواید خیلی روش مانور بدید نه، اون اصلا امکان پذیر نیست. طهارت همیشه همینا به خاطر همین گفتم یه سری مینیمم ها ممکنه جواب بده تا یادی. اونم فقط مینیممه که این زوج فقط آشنا بشن با پایه، یعنی یه جلسه کلاس یه ساعته عملا حداقلیه که با این فقط یه سری اطلاعات پایه رو میده که بعد خودشون برن مطالعه بکنن اگر و یاد بگیرن، وگرنه توی یه ساعت چیزی آدم نمیتونه زیاد یاد بگیره. فقط اون مسائل ابتداییش را یه چیزای پایه‌ای را فقط گوشش آشنا میشه باش. میپرسن که الان مشکل اینه که سطح توقع رو پایین نمیارن. راه حل چیه؟ نظر شما چیه؟ شما بگید. شما اینا جواب بدید. دخترها؟ برعکسه. میخوام بشنوم. صحبت شما رو هم بشنوم. دختر خانم موافقید شما؟ آقا پسرها بشید شما درد دلتون رو بگید، شما هم بگید که توازن برقرار بشه. نه جدی میگم، بگید شما هم. بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی که گفتید اینا را. اگر که تشکر آقا پسران، اگر یه براخ زحمت بکشه اونم درد نه چیز خود شخصیش نه کلی اصلا مسئله رو بگه من ممنون میشم. کسی پا میشه بگه؟
بگو
هاش بگو.
جناب خانم این موزه دو طرف هست در طرف همانی رو میدونی و موزه اصلی اصلا خانواده هاست. خیلی چیکار کنیم؟ اینم میگید ما میبریم تا عوام میاد اشتباه نکنیم تو رو خدا.
آقایون کسی دیگه ای میخواد صحبت کنه؟
استفاده دیشون
نمیشه عرف گذاشت؟
یه قسمتش بس به این نتیجه رسیدیم، یه قسمتش خود شما دخترها و پسرهای مجردید خودتون، یه قسمتش هم باید فرهنگسازی روی پدر مادرها باشه. وقتی که مثلا پدر مادر میاد میگه که مثلا پدر شما دختر خانم یه خواستگار خوب اومده مناسبه، پدر میگه که نه این ماشین و خونه نداره ولش کن ردش کن، مثال میگم. یا اینکه برعکس چیزی که ایشون گفتم پسره میگه، خانواده پسره میگه، این مسئله سازه. پس یه قسمت بزرگ واقعا باید ما روی پدر مادرها کار کنیم از نظر فرهنگی و صحبت بکنیم که چنین صحبتهایی چنین توقعهایی رو کنار بذارن. همه موافقید؟
شاید بیشترین تأثیرم خود جوانا دارن رو پدر مادر. من اینو میخوام، پولم نداره میخوامش.
بله بله همینطوره همینطوره. خزا قوالوف بیبی منشه وقتی شما خودتون بگید که مصمم باشید، پدر مادرها وقتی که میبینن پدر مادرها خوبی بچهشون رو میخوان، وقتی که بله وقتی میبینید میبینن که تصمیم شما تصمیم قاطع و از عقلانیه، یعنی انتخابتون خوبه، فقط مشکل مثلا میتونه مسائل حالا به عنوان مثال مالی باشه و این قابل حله، مسلما پدر مادرها میتونن کنار خواهند اومد. بله بله بله. خب عزیزان زحمت بکشید اون لینک پلتفرم ها تو گروه ها بفرستید، تو گروه های من و بله 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 بفرمایید. سوال خیلی خوبیه و خیلی مفصل میشه در این رابطه صحبت کرد که قسمت و مزال تا چه حد میشه، تا چه حد تأثیر داره توی زندگی آدم. من به جرات میگم که میشه یه شیور یکی دو ساعته در این رابطه داد، ولی به صورت خیلی خلاصه به شما بگم، سعی میکنم به کیسرون نیمراز تا اونجا که امکان داره خلاصه بگم خدمت. قسمت خیلی تأثیر گذاره، چون همه چیز نه فقط تو ازدواج، تو تمام زندگی ما قسمت و اون مسائلی که اتفاق میفته و در تحت کنترل ما بشر نیست تأثیر گذاره. یکی داره تو خیابون راه میره، شما میبینید مثلا فرض کنید 10 نفر زیر این ساختمونی که دارن میسازن دارن راه میرن، یه دفعه یه آجر دقیقاً دور از جون میاد میخوره تو سر یکی، حالا قبلش 500 نفر رد شدن، بعدش 500 نفر رد میشن، یا اینکه این زمان بندی تو اون هزارم ثانیه این بیاد اون زیر باشه و این بخوره تو سرش. پس همه چیز، اکثر چیزهایی که ما توش برخورد داریم اینها واقعاً اینجوریه، فقط ازدواج هم نیست، ولی یه سری مسائل هستش که به وسیله اونها میشه مزال را یا میشه قسمت را یه مقداری تحت تأثیر قرار داد،
یا میشه
تغییرش داد. قسمت یه وحیی که غیر قابل تغییر باشه و منزل باشه نیست، یه سری زخوت ها میتونه تغییرش بده، تشوبا میتونه قسمت را تغییر بده، صداقا میتونه تغییر بده، تفیلا تو همه زمینه ها و به خصوص تو ازدواج میتونه حتی اگر قسمتی باشه که خوب نباشه میتونه تغییرش بده. فخامین به ما یاد میدن که قسمت لعاینه این بوده که زن اصاف بشه، ولی انقدر تفیلا میخونه که قسمتش تغییر میکنه و با یعقوب آوینو ازدواج میکنه و اکثر شواتیم هم شیفته اسرائیل، اکثر جامعه اسرائیل از لعا به وجود میاد. لویم و کوهنیم از لیا هستند. ملاخیم پادشاه از یهودا هستند که از نسل لیا هستش. پس قسمت را میشه، درسته همه چی تو زندگی ما قسمت هست، توی ازدواج هم خخامی میگن هست، تعیین شده است، ولی میشه تعبیرش دار. و یه قسمت هم اینه که بستگی به تلاش ما داره. بعضی چیزا که حکم شده مشروط به تلاش، یعنی اینه که آدم بشینه بگه خب قسمته، یا خودش عملا موقعیت‌ها رو از دست بده بگه قسمته. خیلی وقتا نه، قسمت این نبوده و خودش به شخصه اومده و موقعیت‌ها رو از دست داده. به صورت خیلی خلاصه من میتونم اینجوری جواب بدم.
کی وار کدش جست؟ کوده از کجا میگیره؟ از ته میگیره؟ کیوار کوده رو ببین از ته میگیره؟ یکی بدی؟ یکی؟ از عقب، عقب
مثلا افرادی که برای مطارقه به شما رو میکنن همه غیر مذهبی و غیر اخلاقی هستن یا نه حلاقایی هم هستن ولی بنابرای دلائی مثلا
تخت هوشمند رو
میتونه؟ نه، مشکلات کیس هایی که بوده برای بحث طلاق فقط افراد غیر مذهبی نبودن، شاید بین افراد مذهبی کمتر بوده این
چیزشو بردارین،
ولی واقعا قرار نیستش که فقط بحث این بشه که بین مذهبی ها مشکل نباشه، ممکنه کمتر باشه ولی بین مذهبی هم هست. مسائلی که وجود داشته و مشکلاتی که وجود داشته طیف گسترده ای از مسائله. من چند تاشو مثال زدم خدمتتون، چند تا موردش رو مثال زدم، ولی این که ما فکر بکنیم که نه، این خیلی چیز اصلا اخلاق آدمه، اخلاق و رفتار آدمه، خیلی چیز هستش جوری که فکر میکنه. بعد چیز هست که نحوه تأثیر پدر و مادر هست تو زندگی ها، پدر و مادر ها خیلی تأثیر دارن. مثلا اگر پدر و مادر زوجی باشن که پدر و مادر همیشه آب و آتیش میریزن،
چقدر مونده؟
اینها حتی تو خیلی زمین ها با هم اختلاف داشته باشن معمولا به طلاق نمیرسن، ولی خیلی که نه، بعضی پدر مادر ها هستن، بعضی کیسا بوده که متاسفانه بنزین رو آتیش میریزن، یا آتیشی هستش و میان هر دو طرف این آتیش رو بیشتر میکنن. بنابراین خیلی فاکتور ها هست، خیلی متغیر ها هستش، نمیشه محدودش کرد. قد فاکتورهای مختلف هست برای کیسایی که متاسفانه به طلاق رسیدن یا به مشکل رسیدن.
لینکر رو گفتن، نمیشه لینکر رو تو گروهشون الان شرح کنم.